بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى عثرته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين مراتب تسلیت و سرسلامتی خودمون رو به محضر مقدس بقیت الله فی الارضین میوه دل داغ دیده امام عسکری علیه السلام در شهادت مظلومانه جانگداز پدر بزرگوارشون به محضر مقدسشون تقدیم می داریم و خدمت همه شما برادران و خواهران و شنوندگان محترم در اقطار گوناگون تسلیت عرض می کنم. در مقام معرفت شناسی ولایت اهل البیت علیهم السلام اونچه مهم است مسئله سیر شناسی است. سیره ائمه معصومین علیهم السلام با توجه به عصمت اهل البیت و حجیت رفتار اونها مثل اقوالشون بزرگترین برنامه آموزشی ولایت اهل البیت برای انسانهای آینده و جوامع آتی است و در ابعاد مختلف سیره معصوم علیه السلام سیره سیاسی ائمه معصومین برای ما تبیین کننده مراحل تکلیفی و برنامه اجرایی ما در موقعیت‌های مختلف و در بحران‌های گوناگون اجتماعی است و در سیره اهل البیت علیهم السلام آنچه برای ما در حوزه احساس و عاطفه حائز اهمیت است مسئله مظلومیت آنهاست و ظلمی است که در یک تاریخ 250 ساله ائمه علیهم السلام به اون دوچار بوده اند. از روز رحلت پیغمبر اکرم تا مثل امروزی که وجود اقدس امام عسکری به شهادت رسیدن 250 سال پرونده سیاسی امت اسلام رو مظلومیت اهل بیت و ائمه معصومین و موضع‌گیری های ظالمانه و جنایت بارانه متجاوزین در برابر اونها تشکیل داد ما اگر در تحول و تنوع مظالمی که بر اهل بیت در این بستر 250 ساله اسلام و امت اسلام صورت گرفته است یک تعمق و بررسی بسیار دقیقی داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم چه در دوران حکومت خلفای جنایتکار اموی و بنی امیه و چه در دوران حکومت بنی عباس معمولا دو جریان متناوبا و متقابلا از نظر نوع ستم و جنایت و مظالم نسبت به ائمه علیهم السلام صورت می گرفته است، یکی جریان سرکوب و دوم جریان اختناق و خفقان. اهل البیت علیهم السلام و ائمه معصومین ابتداعا مورد سرکوب قرار می گرفتن و اونها رو قلع و قمع می کردن و بعد در جریان بعدی مسئله اختناق و خفقان به میان می آمد. یعنی همیشه حرکت های سرکوبگرانه در برابر ائمه معصومین علیهم السلام برای اجرای سیاست تداوم قدرت بنی امیه و بنی عباس اثر مثبت نداشته است، بلکه بر نفوذ اهل البیت علیهم السلام در جامعه می افزوده، شخصیت اونها رو توسعه می داده، مردم و ملت بیشتر متوجه عظمت اهل البیت می شدن، لذا جریان سیاست قصف و تجاوز بنی امیه یا بنی عباس مجبور می شدن در برابر اون سیاست سرکوب سیاست اختناق و خفقان رو جایگزین کنن. این مسئله در حکومت بنی امیه بود، در حکومت بنی عباس هم تکرار شد. در حکومت بنی امیه وقتی معاویه به قدرت رسید و بعد یزید، برخورد سیاسی بنی امیه با ائمه معصومین، با امام مجتبی علیه السلام و بعد هم با سید الشهدا و اهل بیت سید الشهدا، سیاست سرکوب بود. انواع و اقسام مظالم بر امام مجتبی علیه السلام وارد شد و نسبت به وجود اقدس سید الشهدا علیه السلام جنایاتی که دشمنان انجام دادن، این جنایت ها واقعا در اصل ظلم و ستم بی نظیر بود که اینها نسبت به امام حسین و اصحاب و اهل بیت سید الشهدا علیه السلام به جا آوردن. یعنی در اجرای برنامه سرکوب اونچه در روز عاشورا بر سید الشهدا و اصحابشون و اونچه در دوران اسارت اهل البیت علیهم السلام بر اهل بیتشون اجرا شد، هیچ جنایتی، هیچ ظلمی، هیچ بیدادگری در عرصه سرکوبگری از این بالاتر و از این بیشتر قابل تصویر نبود. خب بعد که عبدالملک مروان و بنی مروان حاکم شدن، یعنی موقعیت اهل البیت علیهم السلام در برابر اون مظالم و سرکوبگری هایی که یزید و معاویه انجام دادن در جامعه تثبیت شد، مردم یه عشق و وابستگی نسبت به اهل بیت پیدا کردن، مظلومیت اهل بیت تثبیت کننده حقانیت اهل بیت شد و دیگه جریان حاکم نتوانست او سرکوبگری های جنایت بارانه اول رو نسبت به اهل البیت ادامه بدهد. اینجور نبود که ما بگیم بنی مروان از بنی امیه و معاویه و یزید اینا یه مقدار مناسب تر بودن، این نبود. اینها همه در تجاوز و در عداوت نسبت به حقوق اهل بیت یکی از دیگری ناپاکتر و یکی از دیگری نجس العین تر، منتهای مطلب شرایط اجتماعی فرق می کرد بعد از مظلومیت سید الشهدا و انقلاب کربلای امام حسین علیه السلام و عمق و تأثیری که این انقلاب در امت اسلام و مردم گذاشت، دیگه زمینه ظلم به اهل بیت برای عبدالملک مروان، برای فرزندان عبدالملک و برای حکام بعد از او که همه از بنی امیه بودند و در ناپاکی و جنایت چیزی از یزید و معاویه کم نداشتن، امکان سرکوب برای اونها نبود. اینا وارد عرصه اختناق شدن، ایجاد خفقان کردن، یه تاریکی و ظلمتی رو در جامعه اسلامی و امت اسلامی به وجود آوردن که وابستگی به اهل بیت و ارادت به خاندان پیغمبر و عشق به عزیزان رسول الله برای مردم هزینه داشته باشد، افراد برای که هزینه رو ندن دنبال اهل بیت راه نیفتن. این همین قضیه در جریان بنی عباس شد. بنی عباس وقتی مسلط شدن، بنی امیه رو کنار زدن، منصور دوانیقی ملعون و هارون سیاست اجرایی و عملیاتیشون در برابر اهل بیت و ائمه علیهم السلام همون سیاست سرکوب یزید و معاویه بود. جنایاتی که منصور نسبت به امام صادق علیه السلام انجام داد، مظالمی که هارون معلون نسبت به موسی بن جعفر علیه السلام به جا آورد، 14 سال موسی بن جعفر در زندانهای تاموره در غل و زنجیر گرفتار و بعد هم بدن مسموم امام هفتم علیه السلام با غل و زنجیر از میان سیاه چال زندان بیرون آمد، این سرکوب شبیه همون عملیات یزید و معاویه بود در سرکوب امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام. اما این سرکوب نتیجه بسیار به عکسی داد در جامعه و در امت مسلمان ها. اون زمانی که جنازه موسی بن جعفر علیه السلام از میان زندان بیرون آمد، 4 نفر حمال این جنازه رو روی شانه خودشون حمل می کردن به طرف مقابر قریش و فریاد می زدن هازا امام الرفزه، این امام رافضیانه. اما بعد وضعیتی در بغداد به وجود آمد که مجبور شد هارون از شهر خارج شد، سلیمان ابن جعفر عموی هارون آمد جنازه رو دستور داد با احترام بلند کردن. میگن وقتی جنازه موسی بن جعفر علیه السلام مورد تجلیل قرار گرفت به وسیله سلیمان ابن جعفر، در اونجا حدود جمعیتی که در بغداد جنازه امام هفتم رو تشییع می کردن تا 1,500,000 جمعیت رو تاریخ تخمین زده. خب 1,500,000 الان عدد زیادی نیست، اما در اون روزگاری که کل جمعیت بغداد شاید به 100,000 هم نمی رسید که بزرگترین شهر کشور اسلامی بود، وقتی بنا شد جنازه موسی بن جعفر تشییعش آزادانه انجام بگیرد، از روستا، از عشایر، از قبایل، از اطراف اونقدر آدم ریخ به بغداد برای تشییع جنازه موسی بن جعفر که میگن 1,500,000 نفر در تشییع امام هفتم شرکت کردند. یعنی 14 سال امام رو تو زندان نگهداری کردن، امام را از دسترس مردم دور نگه داشتن، نه تنها محبوبیت امام، نفوذ امام، قدرت سیاسی امام رو کم نکرد، بلکه بر اون افزود و اون اضافه شد. خب نتیجتا این نفوذی که اضافه می شد، جریان حاکمیت بنی عباس مجبور بودن دیگه اون سیاست سرکوب رو نتونن اجرا کنن. مخصوصا مأمون که به فکر براندازی اساس امامت افتاد، فتنه و توطئه‌ای رو ایجاد کرد که اصلا اساس امامت رو براندازی کند. وجود مقدس امام هشتم علیه السلام
در مقابله با مأمون نه تنها توطئه مأمون رو از بین برد و نه تنها فتنه مأمون رو به کلی نابود کرد که شرعش رو در مراحل مراسم قبلی عرض کردم، بلکه وجود مقدس امام هشتم از این فرصتی که مأمون مجبور بود با امام یه مقدار مماشات کند تا توبه‌اش اجرا بشه، حضرت حسن استفاده کردن، امامت در زمان امام هشتم علیه السلام به عنوان یک اصل مسلم تعیین کننده اسلام ناب محمدی در میان امت جا افتاد و گرایش به امامت به جایی رسید که مأمون بر حسب سیاستی که داشت مجبور بودی فضای باز رو خودش آزاد بگذاره و حتی به جایی رسید که کار گفت من هم شیعم، من هم پیرو امامم، علمت التشیع من ابی، من شیعه گری را از پدرم هارون آموختم و مجبور شد با این مسئله تبلیغ امامت و تشیع به وسیله امام هشتم علیه السلام با اون قدرت و توان و ظرفیت بالای امامت معصوم علیه السلام در جامعه و در امت باز بشود، دیگه نمیتونست برنامه سرکوب رو اجرا کند و کار به جایی رسید که بعد از امام هشتم علیه السلام هم وجود مقدس ائمه چهارگانه به عنوان ابن الرضا لقب گرفتن، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، هر سه امام رو ابن الرضا می گفتن. ای ابن الرضا لقبی بود که برای این ائمه هم دشمنان قائل شده بودن هم دوستان قائل شده بودن. دوستان به امام عسکری، امام هادی، امام جواد ابن الرضا می گفتن، با اینکه امام عسکری نتیجه امام هشتم علیه السلام بودن، نبیره یعنی نوه امام رضا علیه السلام امام هادی بودن، امام عسکری می شدن نتیجه امام رضا، ولی در این حال امام جواد پسر امام رضا رو به همون لقبی که ابن الرضا می گفتن به امام عسکری علیه السلام هم می گفتن ابن الرضا. ای ابن الرضا هم از نظر شیعه و دوستان به این ائمه لقب داده شده بود، هم از نظر دشمنان. شیعه به امام عسکری میگو ابن الرضا، یعنی این آقا وارث امام هشتمه، این آقا داره همون مسیر سیاست امام رضا علیه السلام که توسعه شیعه و توسعه پیروی اهل البیت است، این رو داره پیگیری میکند. سیاست امام عسکری توسعه جریان پیروی اهل البیت علیه السلامه، یعنی این باعث شده بود برای این که شیعه بگه ابن الرضا. بنی عباس هم اسم اینا رو گذاشته بودن ابن الرضا، به اینا میگفتن ابن الرضا. علتی که بنی عباس میگفتن ابن الرضا به خاطر این بود که میخواستن بگن همون خطری که وجود امام رضا برای حکومت بنی عباس و برای خلافت بنی عباس داشت، همون خطر رو وجود امام عسکری برای خلافت بنی عباس دارد. لذا اینا شروع کردن با اختناق، با خفقان کار رو پیش بردن. منتها خب امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو از مدینه منتقل کردن به سامر را. سامر را اردوگاه نظامی بود، یه شهر معمولی که نبود. وجود مقدس امام عسکری و امام هادی در سامر را اینا رو سکونت دادن، کاملا تحت نظر بودن، ارتباطاتشون تحت کنترل بود و در حقیقت در محاصره ارتش امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو قرار دادن که به این وسیله امامت توسعه پیدا نکند. ولی از یه طرف دیگر چون جریان غیبت امام معصوم علیه السلام پیش می اومد و بایستی شیعه آماده غیبت امام معصوم بشود که در غیبت امام معصوم معارف اهل البیت، پیروی اهل البیت، اجرای دستورات و برنامه های اهل البیت کاملا در شیعه انجام بگیرد بدون دسترسی شیعه به دامن امام معصوم علیه السلام، باید شیعه را آماده غیبت می کردن. کار امام هادی و امام عسکری عمدتا در رسالتشون تشکیلات سازی برای شیعه بود. اینا تشکیل در همون محدودیتی که داشتن، در همون محاصره ارتش که بودن، با کمال قدرت در تمام اطراف و اکناف کشور و بلاد اسلامی امام هادی و امام عسکری شیعه رو متشکل کردن، شیعه رو به صورت یه تشکیلات قوی در آوردن که این تشکیلات شیعه رو منسجم کند در غیبت امام معصوم زمان وجود مقدس امام زمان که دست شیعه به دامن امام نمیرسد، اینا بتونن با این تشکل و این تشکیلات افس کنن. مسئله نیابت، مسئله باب، یعنی یه سیستمی رو امام هادی به کار انداختن، امام عسکری علیه السلام هم این سیستم رو دقیقا توسعه دادن، تکمیل کردن که شیعه بابی دارد، یعنی در اجتماعات مختلف شیعه در بلاد گوناگون در هر بلدی یک باب برای امام معصوم معرفی میشه و این باب با نایب خاص امام معصوم علیه السلام در ارتباط است. او نایب خاص به وسیله ارتباط با امام معصوم میتواند اوامر، فرامین، دستورات، احکام را از امام بگیرد و به کیفیت جریان نیابت و جریان بابیت دستور امام رو به تمام شیعه در اطراف بلاد و امت اسلامی برساند. این تشکیلات سازی امام هادی و امام عسکری علیه السلام برای شیعه بود. اونی که مهم بود این بود که در بین تمام ائمه معصومین دوران اختناق و خفقانی که برای امام هادی و امام عسکری جریان خلافت عباسی ایجاد کرده بود، از تمام دوران ائمه این دوران تاریکتر بود، یعنی تاریکترین دوران بنی امیه بعد از یزید و بعد از شهادت سید الشهدا و انقلاب کربلا از نظر ایجاد اختناق و خفقان دوره امام زین العابدین علیه السلام بود که حضرت با دعا حقایق رو تعلیم می دادن و اصحاب رو، یعنی مسئله تشکیلات موالی رو در زمان امام زین العابدین حضرت تشکیل دادن. این تشکیلات موالی یه تشکیلات مهمی بود در جریان حفظ اساس شیعه‌گری و پیروی اهل البیت، یعنی کار به جایی رسید، خفقان در حدی بود که امام چهارم علیه السلام غلام می‌خریدن، غلام رو تربیت می‌کردن، او را آزادش می‌کردن به عنوان مروج مکتب اهل البیت، این غلام تحصیل کرده تربیت شده دست امام معصوم علیه السلام به عنوان مروج مکتب اهل البیت علیه السلام این در بین شیعه منتشر می‌شد، به این وسیله شیعه رو حفظ کردند. با این خفقان و اختناقی که در زمان زین العابدین علیه السلام بود، در زمان امام هادی و امام عسکری اختناق خیلی شدیدتر و دوران خیلی تاریکتر از زمان امام زین العابدین و زمان عبدالملک مروان بود. یعنی امام عسکری در محاصره لشکر بودند، ای که لقب عسکری به امام یازدهم علیه السلام دادن، عسکر به معنای ارتشه، اینی که لقب عسکر به امام عسکری به امام یازدهم علیه السلام دادن، این لقب عسکری به امام یازدهم علیه السلام دقیقا در مقابل همین قضیه است. یعنی چون حضرت در محاصره ارتش بود، در محاصره عسکر بود، لذا این لقب رو به امام یازدهم علیه السلام دادن و حضرت رو گفتن امام عسکری. و مهمی بود که اینا در عین این محدودیت، در عین این خفقان و اختناق شیعه رو توسعه دادن و کار به جایی رسید که شیعه انسجامی که در زمان امام هادی و امام عسکری داشت در تمام دوران تاریخ عمر شیعه، این انسجام در بین شیعیان بی نظیر بود که اینطور شیعه به هم منسجم بشن در حالی که امامشون در محدودیت بودن. یه تمرینی بود برای زندگی مذهبی و دینی شیعه در غیبت امام معصوم علیه السلام. و عجیب این بود که امام با این محدودیت این انسجام و این ارتباط رو برقرار کرده بودن. خب اینها وقتی میدیدن در این حال امامت رو به توسعه است، نفوذ امام رو به توسعه است، با همه که امام رو دارن در محاصره ارتش نگهداری میکنن، اینها مستعصل میشدن، امام رو میبردن تو زندان مینداختن. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام در تمام مدت 28 ساله به شهادت رسیدن. ما بعد از امام جواد جوانترین امامی داریم که در جوانی به شهادت رسید، امام عسکری علیه السلام بودن در سن 28 سالگی و حضرت در تمام عمرشون بیشتر تو زندانهای ارتش به سر بردن. اینا میدیدن امام در محاصره ارتشه، اما ارتباطاتش در همه مملکت و در تمام امت ارتباطات فرا گرفته. دو تا وحشت از امام عسکری حکومت بنی عباس داشت. یه وحشت ارتباط عظیمی که امام عسکری با همه بلاد برقرار کرده بودن، خب دستگاه حکومت میدید با این ارتباطی که امام عسکری دارن اگر هر لحظه اراده کنن این جمعیت عظیم رو که به عنوان پیرو امام هستن از اطراف امت اسلام این جمعیت رو به حرکت در بیارن، همه نقطه های امت به انقلاب گراییده می شود، یه انقلاب سراسری که غیر قابل کنترل هست به وجود میاد. از این جهت وحشت داشتن، لذا امام رو بردن تو زندان. وحشت دوم اونا این بود که پیغمبر فرموده بود این امام پدر اون کسی است که میاد و ریشه ظلم رو برمیکنه. اینا میدونستن وجود اقدس امام زمان علیه السلام که یملا الله به الارض قسطن و عدلا، دنیا رو پر از عدل داد میکند، او پسر همی آغاست و از همی آقا پسری میاد که دنیا رو پر از عدل و داد میکند، ریشه هر چیز ظلم میکنه، حکومتش در دنیا سراسری میشه. خب بنابراین او اگر بیاد اول ریشه این حکام بنی عباس رو میکنه. از وجود همچه پسر وحشت داشتن، اونقدر جاسوس به داخل خانه امام عسکری گمارده بودن، اونقدر عوامل مزدور فرستاده بودن در داخل زندگی که تمام حرکات و شؤون زندگی خانوادگی امام عسکری تحت کنترل بود. و در این حال امام علیه السلام در دنیای اسلام نفوذ خودشون رو روز به روز بیشتر توسعه میدادن. من یه نمونه از کیفیت نفوذ امام عسکری عرض کنم. مستعین بالله یکی از خلفای بنی عباس بود در زمان امام عسکری، دستور داد امام عسکری رو گرفتن و حضرت رو به زندان انداختن. برای زندان امام عسکری علیه السلام مستعین یه زندان خاصی رو انتخاب کرد. توی زندانبانهای خلیفه عباسی یه زندانبانی بود به نام علی ابن نارمش. یه علی ابن نارمش از اون ناسبیهای فوق العاده ناپاک بود که علنی به امیرالمؤمنین دشنام میداد، به حضرت زهرا دشنام میداد. یه ناسبی شدیدی که عداوتش نسبت به اهل بیت و عزیزان پیغمبر فوق العاده بود این علی ابن نارمش. مستعین برای زندانی کردن امام عسکری زندان علی ابن نارمش رو انتخاب کرد. امام عسکری رو به دست علی ابن نارمش سپرد و دستور داد هر کار ازت برمیاد، از ظلم، از جنایت، از ستم، از فشار، از قطع ارتباط، همه اینا رو درباره امام عسکری باید انجام بدی. روزی که امام عسکری رو مأمورین حکومت عباسی بردن به زندان علی ابن نارمش، این علی ابن نارمشی که در ناسبی بودن و در عداوت اهل البیت علیهم السلام بی نظیر بود، خب وقتی که حضرت رو بردن به طرف زندان، حضرت قدم گذاشتن در زندان، علی ابن نارمش ایستاده بود برای که از همون اول شروع کنه به امام جسارت کردن، توهین کردن، اذیت کردن، تا چشمش به صورت امام عسکری افتاد، چنان دلش و امام عسکری تکان دادن که این مرد ناسبی دشمن امیرالمؤمنین به رو روی زمین افتاد، صورتش رو گذاشت رو قدمهای امام یازدهم علیه السلام، گفت به نفسی انت یبن رسول الله، پسر پیغمبر، جانم فدای شما، شما کجا بودید؟ اینجا کجاست؟ علی ابن نارمت جوری شد که هر وقت میخواست خدمت امام عسکری تو سلول برسد، کفشاشو در می آورد، با ادب وارد میشد، قبل از این که بخواد بنشیند اول صورتشو مقابل امام عسکری روی خاک میگذاشت و بعد هم در چشمان امام نگاه نمی کرد. هیبت امام عسکری چنان او رو گرفته بود که قدرت نگاه کردن رو چشمهای امام عسکری نداشت. آقای علی ابن نارمش شد شیعه امام عسکری و مأمور امام عسکری علیه السلام در ارتباط امام با بیرون زندان با شیعیان. نامه های شیعیان رو علی ابن نارمش به دست آقا میرسون، جواب رو از آقا میگیره به اونا میرسون. یه واسطه قوی بی پروا بدون ترس و لرز بین امام عسکری و نایب خاص امام عسکری قرار گرفت. حضرت یه جریان ارتباطی قوی پیدا کردن از داخل زندان با بیرون زندان. یعنی این قدرت امام عسکری بود. برادران، خواهران، ما ائمه‌مون رو نشناختیم، نمیدونیم چی کار کردن اینا، خبر نداریم چه نقشی داشتن. اگر اونا این نقش رو نداشتن، امروز من و تو بعد از 1000 سال، 1180 سال که از غیبت امام زمان میگذرد، ما امروز یا حسین نمیگفتیم، ما امروز یا علی نمیگفتیم، ما امروز دلداده امام رضا نبودیم. همه اینا رو اینا برای ما درست کردن، اینا همه اینا رو برای ما آماده کردن و نمیدونیم اینا چیکار کردن در زندگیشون. ابوالهیثم یکی از شیعیان امام عسکری از با یه عده شیعه جمع شدن، شنیدن مستعین برای کشتن امام عسکری توطئه‌ای دارد و تصمیم داره به سعید حاجب دستور داده. سعید حاجب امام رو از زندان سامرا به زندان کوفه منتقل کند و در بین راه سامرا و کوفه امام علیه السلام رو بکشه و از بین ببره. ابوالهیثم یه نامه ای نوشت به وسیله همه علی ابن نارمش برای امام فرستاد که آقا اینا یه همچه توطئه‌ای برای کشتن شما دارن و اگر میتونید یه راهی رو پیدا کنید با سعید حاجب به کوفه منتقل نشید. حضرت جواب ابوالهیثم رو نوشتن، دادن به دست علی ابن نارمش، جواب رو به او رسون که مستعین موفق نمی شود، 3 روز بیشتر از حکومت مستعین باقی نمونده. مستعین فرمان رو داد به سعید حاجب، خودش رفت به طرف بغداد که مسئله تا اندازه پای او رو نگیره و در بعد از دادن بغداد این اتراکی که لشکریان حکومت عباسی بودن و اطرافیان اونا بودن، اینها خروج کردن. برادر مستعین معتز که در زندان بود، او را از زندان بیرون آوردند، با او به عنوان خلیفه بیعت کردند. مستعین رو از بغداد یه لشکری تهیه کرد که برگرده حکومت رو بگیره. در این جنگ عظیمی رخ داد، اصلا مسئله حکومت از بین رفت و آخر جنگ این شیوخ و بزرگان بنی عباس نشستن بین معتز و مستعین، به اصطلاح صلح برقرار شدند. قرار شد مستعین از حکومت و خلافت دست برداره، او هم دست برداشت به شرط اینکه معتز حدود او رو رعایت کند. بعد از اینکه دست برداشت، معتز هم دستور داد برادرش مستعین رو گرفتن به زندان انداختن و بعد او رو از زندان در آوردن. همه اتراک بیارن نزد معتز. این سعید حاجبی که مستعین بهش دستور داده بود امام رو ببره به طرف کوفه و در بین راه امام رو بکشد، معتز به این سعید حاجب دستور داد، خودش آمد سر راه مستعین رو گرفت و با یک گرد ضربت شمشیر گردن مستعین رو زد. یعنی میدید قدرت امام چه میکرد و چه وضعی داشتن. و خب منتها دیگه اینها به هر وسیله متوسل شدن جریان امامت و ولایت رو در حکومت بنی عباس مهار کنن نتونستن جریان امامت رو مهار کنن. در نتیجه تصمیم گرفتن به هر جور شده امام عسکری رو بکشن. خیلی مظلومان امام عسکری رو کشتن. وجود مقدس امام هشتم علیه السلام رو که مأمون زهر داد، زهر سریع و تأثیر بود. طلوع آفتاب امام رضا رو مسموم کردن، قبل از اذان ظهر جنازه امام هشتم روی دست مردم توس بلند بود و امام ها میگفتن. اما امام عسکری رو که مسموم کردن، چون در اون شرایطی که مردم وابسته به امام عسکری شده بودن، عظمت امام عسکری حتی تمام اون اردوگاه نظامی رو گرفته بود، افسرای ارتش شیعه امام عسکری شده بودن، زندانبان نامرسان امام عسکری و رابط امام عسکری شده بود، اینا نتونستن حتی در شهادت امام عسکری و کشتن امام عسکری امام رو علنی بکشن. دستور داد خلیفه عباسی معتمد ملعون چند سه نفر از یاران و محرمهای اسرار این خلیفه، اینا حرکت کردن با یک وضعیتی، رفتن تو خونه امام عسکری، یک شربت مستکی رو به عنوان هدیه خلیفه برای امام بردند. این شربت مسموم بود. به زور امام علیه السلام رو وادار کردند این شربت مسموم رو نوشیدن. امام 28 ساله ای خدا آثار زهر بر بدن نازنینش ظاهر شد، اما این زهر به عکس زهری بود که مأمون به امام رضا داد، یه زهر سریع و تأثیر نبود، یه زهری بود که به تدریج امام را از بین می برد. حضرت بیمار شدن، در میان بستر افتادن، یه بیماری لحظه به لحظه شدیدتر می شد. آقا این زهر بدن امام عسکری را از داخل آب می کرد. خود حضرت می دونستن مسموم شدن. اصحاب اهل بیت امام عسکری می دن روز به روز این بدن داره پوست و استخون می شه، از باطن داره ذوب می شه، نمی فهمیدن علت چیه. اون زهریست که به امام عسکری علیه السلام خوردن. یکی از اصحاب میگه من خدمت امام رفتم، از اصحاب خاص امام عسکری بود، برای عیادت امام. دیدم امام در میان بستر افتادن، چشم ها از حدقه در آمده، رنگ صورت پریده، حال خیلی منقلب و ناراحت و از شدت تشنگی و آتش دهان خشکیده، لبها خشکیده. و من این طرف و طرف دنبال یه ظرف آبی میگشتم، اقلن آبی به لبهای خشکیده امام برسونم. یه مرتبه دیدم پرده اتاق کنار، یه آقازاده 5 ساله ای از پشت پرده در آمد. آقا امام عسکری لبانشون متبسم شد، همین که به آقازادهشون دیدن فرمودن یا سید اهل بیته، ای آقای خانواده، ای بزرگ خانواده، اسقدی، آب به من بده. گفتیدم این آقازاده یه ظرف آبی آورد، به دستای کوچکش گرفتی ظرف آب با دستای کوچکش که داره لبه های به در مظلوم بزرگوارش آورد، آب به لبهای امام عسکری دزدیک کرد. آقا امام هشتم آجر کلا، میوه دل امام عسکری با جگر پار پار جان داد، اما فرزندش ظرف آورد که دار لبهای برادر، برای که دار لبهای پدر، پدر رو سیراب کرد امام زمان 5 ساله، اما خدا کربلا به عکس شد. پسر اومد پیش پدر گفت یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی فهل الى شربت من الماء السبيل. بابا تشنگی منو کش. اینجا پدر به پسر 5 سالش گفت یا سید اهل بیت اسقنی، ای بزرگ خانواده به من آب بده. اونجا پسر اومد گفت بابا تشنگی منو کش. ای خدا اینجا پسر 5 ساله آب داشت، ظرف آب رو کنار لبهای خشکیده مسموم بابای خودش آورد، اما اونجا بابا حسین زبان خودش رو در دهان میوه دلش گذاشت. یعنی پسر ولست و تشنه تره، بی زبان خشکیده تره. ای خدا وجود مقدس ما علی اکبر باشد. رب به طرف میدان فرستاد گفت امیدوارم همی زودی از دست جدت رسول الله سیراب بشی، جز پیغمبر کسی دیگه نمیتونه درست سیراب کنه. این نازدان آمد در مقابل جمعیت ایستاد، لشکر اطرافشو گرفتن. فقط تاوه به سیوف ام اربد اربا، این میوه دل با شمشیرها پاره پاره کرد. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی بعلی ابن محمد بالحسن ابن علی یا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجة وسهل مخرجة وأهلك أعداءه واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين عنه والمستشهدين بين يديه. پروردگارا به حق این برگ‌های اشکی که روی فرش امام رضا این مردم در داغ عزای میوه دل امام هشتم امام عسگری حضرت نشان دادن، هر چه زودتر این چشمای اشکبار رو به جمال فرزند برومندش امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرما. پروردگارا این عشق و عشق ما رو محضر مقدس مولای من بقیت الله در داغ پدر مظلوم شهیدش منظور نظر اون حضرت قرار بده. پروردگارا دست ما رو از دامن مولای من امام زمان در دنیا و آخرت کم و کوتاه مگردان. ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام راحل از این عشق و عشق ما بهرمند بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. دشمنان ناپاک ما که دشمنان امام زمان علیه السلام از صفحه روزگار برانداز. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.